یکی از فانتزیای من اینه که یه روزایی برسه که وقتی سال تحویل میشه توی ایران، توی همه کوچه خیابونای شهرهای مملکتمون این صدای جاودانه و ابدی بپیچه و همه اینجوری بفهمن که نوروز اومده. ای وای ای وای، جادوی صدای خانم هایده باعث شد کلن یادم بره چاق سلامتی کنم حتی این اولی کاری. سلام میکنم به شما شوخی با تاریخی های عزیز و فرارسیدن نوروز 1403 رو تا منتها الیه ممکن بهتون تبریک میگم. دیگه بهتر از من میدونید که اینجا شوخی با تاریخ شماره 30مه. منم جلال سعیدی هستم و شما هم اگه اینجا هستید اومدید ببینید اولین اپیزود نوروزی شوخی با تاریخ چجوری ها عذاب در اومده. کار خوبی کردید، جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با
تاریخ.
یه
میگن یه پیرمرد خیاطی بوده که سلبریتی دهشون بوده اون زمونا، همه دوستش داشتن، خیلی آدم خوش اخلاق و باحالی بوده، ولی ایشون یکی از ویژگی‌های جالبش این بوده که یه کوزه داشته تو مغازش که هر کسی که توی ده فوت می‌کرده از دنیا می‌رفته ایشون به یادش یه دونه صدف مینداخته توی کوزه، توی یه کوزه‌ای که تو مغازش داشته و چند وقت یه بارم میشسته این صدفا رو میشمرده واسه خودش و انگار سرشماری میکرده هم بات روی جورایی. یه بار یکی از رفقای پیرمرد بهش میگه بابا چی کار میکنی؟ این کارت یه جورایی رو اعصاب، یعنی چی آدمای از دست رفته رو کردی صدف میندازیشون تو کوزه آخه تو؟ خیاط میگه خب چیه مگه؟ دلم میخواد بدونم من خودم چندمین صدفی میشم که میره توی این کوزه. خلاصه مدت ها میگذره و اون رفیق خیاط بعد از یه فترتی میره سراغ آقای خیاط تا ببینه در چه حاله، که میبینه اه مغازه بسته است. سراغ پیرمرد رو از در همساده میگیره که میگن خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه، ایشون هم عمرش داد به شما، مرحوم شد. اونجاست که رفیق پیرمرد میگه ای بابا، پس خیاط هم در کوزه افتاد. و اینطوری شد که این ضرب المثل یواش یواش به زبان شیرین فارسی راه پیدا کرد، یعنی خیاط در کوزه افتاد. حالا تو این اپیزود نوروزی هم من میخوام یه خیاط عرصه تاریخ ایران رو بندازم تو کوزه، با اجازه شما البته. دارم در مورد جعفر شهری حرف میزنم، مرد عجیب و البته نابغه‌ای که به گواه اهل فن شاید اگر نبود و کتابای مهمی مثل تهران قدیم با تی دستدار رو در 5 جلد و تاریخ اجتماعی تهران در قرن 13 در 6 جلد و البته چندین جلد کتاب دیگر رو نمی نوشت، شاید خیلی از چیزایی که امروز ما از اواخر دوران قاجار و سالهای اولیه قرن 14 شمسی میدونیم رو نمیدونستیم. جعفر شهری تو سال 1293 توی تهران توی یه خانواده به شدت فقیر به دنیا اومد. فقیر یعنی در این حد که جعفر حتی تو همون سیستم آموزشی قجری هم فقط 3 سال مدرسه رفته. یعنی انقدر فقیر بوده که یا نمیتونسته شهریه مدرسه رو بده، یا هم که لنگ تهیه کاغذ و قلم و مداد و دفتر و این چیزا بوده و اون موقع بچه های این مدلی برای کادر آموزشی بیشتر نقش کیسه بوکس و حریف تمرینی دست بسته رو ایفا میکردن. اینه که بدن این بچه یعنی جعفر همیشه از لطف زیاد کادر آموزشی مدرسهش کبود بود و ناخوناش هم در حال کنده شدن و اینا. همین مسائل باعث شد که جعفر کوچولو حالش از هرچی معلم و مدرسه و مکتب و کوفت و زهرمار آموزشیه به هم بخوره و در نهایت انقدر سر نخواستن جعفر تو مدرسه دعوا بود که این لطف عزیزان و معلم و مدیر و اینا منجر به اخراج جعفر از مدرسه شد و جعفر هم از این اخراج به شدت استقبال کرد، کار دیگه‌ای هم طبیعتاً نمیتونست بکنه و بدین ترتیب تحصیلات این عزیز شد همین. بعدش جعفر رفت برای تامین خودش و خانواده‌اش از همون دوران کودکی واسطات به کار کردن تو بازار. یکی از اولین کارهایی هم که کرد این بود که رفت شاگرد یه مغازه ریختگری شد که قاشق چنگال می‌ساختن. اجازه بدید من برای اینکه بفهمیم پدیده قاشق چنگال در چه حد لاکچری بوده تو اون دوره زمونه، براتون از کتاب خود جعفر شهری یه چیزی نقل کنم دور هم فکامون بیفته. اون موقع تو دیزی فروشی‌های معتبر تهران هر قابلم دیزی که بار می‌ذاشتم واسه 4 نفر دیزی بوده توش. بعد موقع کشیدن غذا مثلا کاسه و بشقاب و این چیزا هم ظاهرا خیلی مد نبوده یا اصلا اختراع نشده بوده یا نمیدونم، اصلا بعد میدونستن شاید این کارا رو. اینه که اگه شما میرفتی به دیزی فروشه میگفتی داداش یه دیزی لطفاً، طرف میگفت خب شما نفر دومی صبر کن 2 نفر دیگه باید بیان کامل میشیم، اون موقع میدم خدمتتون. بعد شما میگفتی داداش مگه تاکسیه که باید پر بشه، بده بزنیم دیزی رو دیگه. شما اگه اینو میگفتی که از زمان حال رفته بودی به اون زمان ازت پذیرفته بود، خب نمیدونستی جریانات اون موقع رو. ولی قدیمی‌ها خودشون میدونستن که باید 4 نفر جمع بشن تا قابلم دیزی بیاد وسط و اصلا هم مهم نبود که اون 4 نفر با هم هستن، بی هم هستن، دشمنن، قاتل خونی هم دیگن، چی اصلا هیچ، هرچی اصلا میتونستن دشمن خونی باشن این 4 نفر، ولی بحث دیزی مشترک که میشد همه اختلافات رو میذاشتن کنار و آسینا رو تا آرنج میزدن بالا و همه با هم شروع میکردن دیزی زدن با دست از تو همون قابلمه. شستن دست و بالا این حرف هم که اصلا مزاحم کسب دیزی فروشه بوده دیگه، اصلا این جلف بازی ها چیه؟ اینه که مورد بوده طرف مثلا گچکار بوده و با دستای سفید از گچ و لوغاب و این چیزا میومده تو دیزی فروشی، بعد از صرف دیزی با دستای تمیز شده که نه تغییر رنگ داده به گوجه یا حاد دیزی نشان و البته با شکمی بسیر دیزی فروشی رو ترک میکرده و احتمالاً اون 3 نفر دیگه که تو قابلمه دیزی با هم شریک بودن که با این آقای گچکارم شریک بودن تا 3 روز گچ مایه پس می‌دادن با یادی از نخود لوبیای دیزی. البته ملالی نبوده دیگه، چون احتمالاً مثلا اون 3 نفر هم هر کدومشون دستشون به یه چیزی به کسب و کار خودشون آغشته بوده دیگه، مثلا یکی نجار بوده، خب طبیعتاً باعث می‌شده بقیه براده چوب پس بدن تا یه هفته با یاد نخود لوبیا، و اون یکی مثلا آهنگر بوده براده آهن رو به دستگاه گوارش شرکای دیزی هدیه می‌کرده و شما همین جور بگی برو جلو. یعنی باید خیلی دیگه بد شانس می‌بودی که مثلا با یه ختنه‌کار حرفه‌ای چه می‌دونم دلاک همون یا یه نمی‌دونم مشاغل کت کثیف‌تری دیگه هم قابلمه می‌شدی، چون دست کسی نمی‌شسته قابلمه هم که مشترک بوده. توی یه همچین وضعیتی بوده که جعفر بعد از اینکه از مدرسه اخراج میشه میره تو کارگاه ریختگری با تخصص ساخت قاشق چنگال مشغول میشه. یعنی در مقیاس الان مثل اینه که یکی بره مثلا توی یه شرکت فلان هوش مصنوعی و AI و نمیدونم این چیزا کار پیدا کنه. در این حد کلا دوستان قضیه بازار و کار و شغلای آدما و اینا اون موقع خیلی با زمون ما فرق می‌کرده. خیلی.
تق 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 تق.
کار شما
عاشقی؟
شغل شما
شاعری؟
تو شاعری یا توتی؟
توتی شاعرم من،
شاعر توتی نمیشه.
خب دیگه پس خرم من.
تق 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 تق. هر شاعر خر نمیشه،
هر خری شاعر نمیشه.
و هر کتو بی برسه شعراشو از بر نمیشه. تو سر فرصت بشینه همشو رو نویس کنه، بعد تو دیوان خودش به خط و امضای خودش اونا رو پاک نویس کنه.
شاعر خوب قلندره،
خر که قلندر نمیشه،
فکرش باز روشن باشه،
خر که منور نمیشه.
خب گفتیم که جعفر رفت تو مغازه ریختگری شروع به کار کرد و اوستاش هم به غیر از کارهای مغازه یه مأموریت غیر ممکن طور هم به جعفر داد و اون این بود که وقتی شازده پسرش میخواست برای رفتن به مدرسه از خیابون لختیا رد بشه، جعفر باید در نقش بادیگارد اون پسر ظاهر میشد و همراهیش میکرد. خیابون لختیا دیگه چیه؟ چه صیغه‌ایه؟ خیابون لختیا همون جایی که الان ما بهش میگیم خیابون سعدی تو تهران. اواخر دوران قاجار میگن این منطقه خیلی منطقه ناامنی بوده و آدما رو لخ می‌کردن اونجا و دار و ندارشون رو می‌بردن. به همین دلیلی که اسمش گذاشته بودن خیابون لختیا. و همینم باعث شد که پسر اوستای جعفر قصه ما نیاز بادیگارد داشته باشه برای رد شدن از اون خیابون. خلاصه این دوتا پسر نوجوان توی این مسیر رفت آمد رابطه‌شون از رابطه بادیگارد پسر اوستایی به رفاقت نزدیک میشه و جعفر تو همین حین صمیمی شدن از این پسر می‌خواد که اگه کتابی چیزی اضافی داره اینا بهش بده بخونه. پسر اوستا هم همین کارو می‌کنه و جعفر دیگه شبا میشسته این کتابا رو می‌خونده، اگه کلمه چیزی رو هم بلد نبوده نمی‌فهمیده از پسر اوستا می‌پرسیده و اونم با حوصله براش توضیح می‌داده و کار تا جای پیش میره که وقتی اون پسر به کلاس 12 میرسه سواد ادبی و قدرت خوندن و نوشتن جعفر و این پسر مثل هم بوده که هیچ، حتی یه جاهای جعفر از اون پسرم بهتر بوده. البته نقش اوستای مشتی و با حالم تو این پیشرفت جعفر تو اون سالها کم نبوده، چون اوستای وقتی میبینه این بچه چقدر سالمه و اهل کتاب و این چیزاست وقت بیشتری به جعفر میده، هی دنبال خورد فرمایش و نخود سیاه و این چیزا نمیفرستتش و خلاصه همین باعث پیشرفت عجیب جعفر میشه. شما تصور کن کادر آموزشی و معلمات چه بلایی سر این بچه آوردن و از اون ور یه ریختگر احتمالاً بی‌سواد کف بازار چه خدمتی به این بچه کرد. البته جعفر شغل بعدیش این بود که رفت توی یه دکون دلاکی کار کرد. دکون دلاکی در تهران اون موقع یه چیز تو مایه‌های پلی‌کلینیک الان ماست به اضافه خدمات سلمونی. یعنی اونجا به جز سلمونی خدمات رگزنی، جراحی و انواع و اقسام طبابت هم ارائه می‌شد توسط اوستای دلاک. جدی میگم، یعنی شما می‌رفتی دکون دلاک محل موهاتو صفا می‌دادی بعد می‌گفتی اوستا این کلیه منم خیلی درد می‌کنه اونو چیکار کنم؟ اوستا میگه ببینم، میگفتی چی رو اوستا درد می‌کنه کلیه توه چی رو می‌خوای ببینی؟ خلاصه اوستا یکم پک و پلوتو فشار پوشون می‌داد، نگاه می‌کرد، بعدم یه جوشونده چیزی می‌داد دستت، میگه بمال خوب میشه. بعد میگفتی این گردن منم اوستا خیلی درد میکنه اونو چیکار کنم؟ اوستا میگفت اون چیزی نیست، شبا بعد میخوابی همونو بمال خوب میشه اینم. بعد میگفتی اوستا این لگن منم خیلی اذیت میکنه سکمسته اونو چیکار کنم؟ اوستا میگفت بکش پایین ببینم. میگفتی اوستا من گفتم گردن تو نگاشم نکردی، حالا به لگن مگن که رسید نیاز به معاینه بیشتر داره، اونم در این حد. آخرش هم که میخوای بگی بمال خوب میشه دیگه، ولش کن من راحت نیستم بکشم پایین الان. خلاصه شما یه مغازه دلاکی که میرفتی علاوه بر این که کاسه میذاشتن رو سرت قشنگ آلمانی برات میدادن زلفاتو، یه فول چکاپ هم میدادی میومدی بیرون. جعفر با کار کردن در چنین سلمونی پلی کلینیک نمای کلی تجربه کسب کرد تو اون دوران زندگیش. بعدم رفت توی یه کارگاه نقاشی کار کرد، اونم همین جور به همین شکل. و همین حضور مداوم و پیگیر جعفر وسط زندگی مردم کوچه بازار به جوون باهوش و تیز و بزی مثل اون یه نگاه و دید عمیق و ناب و بکری داد در مورد زندگی مردم کوچه و بازار که مطمئنن هیچ دانشگاهی نمیتونست بهش بده. جوری که خودش میگه هر آنچه جسارت و بی‌ادبی و بدآموزی یاد گرفته تو زندگیش از کار و شاگردی تو کارگاه نقاشی بوده مثلا، و هر آنچه ادب و کمال و معنا و روحانیت و این چیزا بوده تو کارگاه دلاکی به دست آورده و یاد گرفته. تو اون کارگاه ریختگری هم که همون آشنایی با پدیده قاشق چنگال خودش غنیمت بوده، حالا پسر اوستایی با معرفت هم که سر جای خودش. خلاصه دوران جوونی و نوجوانی این بچه درسته که توی عالم شغلای عجیب غریب و بی ربط گذشت، ولی آدم باهوش و تیزی مثل جعفر فرقش با همه آدمای دیگه اون زمانه این بود که همه ی حرفا و فوشا و تیک کلاما و رفتارها و مرامها و واکنشا و کلا زندگی مردم رو مثل یه دوربین فیلمبرداری توی حافظه خودش ضبط کرد. در حال دوستان میبینید که رفیق خوب اگه پسر اوستاتم باشه میتونه زندگی تو عوض کنه، همونطور که رفیق بدم ظاهرا به همراه زغال خوب و چند تا فاکتور دیگه میتونه آدمو به راههای بدبد بکشونه. نه اینکه ما خودمون قاقیم هیچ اراده ای نداریم، مثل خمیر هر چی بیاد هر جا بخواد میبرتمون با خودش. اصلا هر کار خوبی که ما کردیم تو زندگیمون راست اینه که کار خودمون بوده، از توانایی ها و استعداد ها و این چیزای خودمون بوده. هر کار بد و ناشایست و زشت و خجالت آوریم کردیم اما اون از رفیق امون. اینم پند اخلاقی این برنامه بچه های عزیز.
الو کرمون، الو که دونه اینجا، گرم از عشق تو برخونه اینجا، کجا هستی بگو یارم کجایی، چه وقتی جانب تهرون میایی،
خانو عشقا گرفتی، خانو عبدی گرفتی،
ببخشین خیلی مرسی، الو از من نترسی، حواسم بالا پرته، خودش این خیلی شرطه، همین حالا میگیرم رشت و گربون، میخوام پرسون و پرسون.
خانم اشتباه گرفتی، خانم عوضی گرفتی.
جعفر از همون دوران نوجوانی یواش یواش شروع به نوشتنم میکنه. اصولا از آدمایی که اهل نوشتنن اگه بپرسید چی شد که شروع کردید به نوشتن، خیلی جواب درستی معمولا ندارم براتون. یعنی مثل اینه که از یکی بپرسن چی شد که شروع کردی به فوتبال بازی کردن مثلا، طرف میگه خب بچه‌ها تو کوچه بازی میکردن، منم رفتم قاطیشون، یا به خودم اومدم دیدم دارم تو تیم ملی بازی میکنم. نویسنده هم همینن. حالا بچه ها تو کوچه نمیشینن بنویسن، ولی اونایی که نویسنده میشن هم معتقدن نوشتن اگه مایه و ریشش تو آدم ها باشه اتفاقی است که بالاخره یه جوری میافتد. خلاصه جعفر از همون نوجوانی شروع میکنه به نوشتن چیزای مختلف و برای مطبوعات اون دوره هم میفرستاده نوشته هاش رو، و بعدم که یکم بزرگتر میشه نوشته های کتاب دور خودش رو خودش چاپ میکنه و میفرسته بازار. متأ مسئله از اون جایی جدی میشه براش که با انجوی شیرازی و عبدالرحیم جعفری مؤسس انتشارات امیرکبیر آشنا میشه و از اونجا چاپ کتاب‌هاش توسط انتشارات درست حسابی مثل امیرکبیر باعث میشه ماها که میراثدار اون کتاب ها هستیم خوش شانس باشیم تا نوشته‌های جعفر شهری رو به شکلی شکیل و قابل استفاده تا همیشه داشته باشیم خوشبختانه. با مزه است که جعفری که سواد مدرسه درست حسابی نداشته و از کودکی توی این دکون و اون مغازه کار کرده بوده، با اتکا به هوش و ذکاوت فوق‌العاده خودش توی کار و کاسبی هم حتی خیلی موفق میشه و خودش به زودی و در سن پایین تبدیل به یه سرمایه‌دار میشه که هیچ، تازه تو عرصه نویسندگی هم خیلی پیشرفت میکنه. جالبه که اون اوایلی که جعفر نوشته‌هاش منتشر می‌شده، ادبا و نویسنده و روشنفکرای محبوب مطرح اون زمان اصلا تعبیرش نمی‌گرفتن. خود جعفر هم یه کاراکتر منزوی داشته که خیلی محافل ادبی و این چیزا نمیخورده، ولی بعد که یواش یواش کارهای جعفر منتشر میشه و روشنفکرای زمانه اولش با پیف پیف و نمیدونم اینا چیه دیگه و اینا مجبور میشن بخونن اونا رو، برگهاشون شروع میکنه به ریختن که بابا اینا که در و گوهرن، اینا چیه. بعد چند وقت به یه جایی میرسیم که مثلا میرفتی خونه جعفر، میدیدی یه ادیب فاضل داره با جعفر خداحافظی میکنه بره از خونش، میپرسی کیه، میگن این دکتر حسن انوری بوده که اون موقع داشته روی مجموعه عظیم 8 جلدی فرهنگ سخن کار میکرده و اومده بوده پیش جعفر رفع اشکال. یا مثلا میدیدی یکی داره از خونه جعفر میاد بیرون، عینهون احمد شاملو، میرفتی میگفتی بابا یکی رو دیدم از خونه جعفر شهری داشت میومد بیرون، کپ احمد شاملو بود یارو. میگفتم بهت که بابا اون کپ احمد شاملو نبود، اون خود احمد شاملو بود که اومده بود از استاد برای نوشتن مجموعه کتابهای کوچش استفاده کنه. کتاب کوچه احمد شاملو هم خیلی هم میدونن، اینم یه گنجینه دیگه است که عملا دایره المعارف فرهنگ عامه به حساب میاد و 14 جلدش هم چاپ شده و گفته میشه هنوزم بخشای چاپ نشده ای از این کتاب مونده. جالبه بدونه که مثلا عزت الله انتظامی بازیگر بزرگ ایرانی هم از جعفر تو اون دوره اجازه خواسته بود که بره به دیدنش و شرطی هم که گذاشته بود برای جعفر این بوده که بذاره موقع چاق سلامتی دست جعفر رو ببوسه، به خاطر اینکه به نظر استاد انتظامی خدمتی که جعفر با نوشتن کتابهاش به ایران و ایرانی کرده رو فقط همین جوری با بوسیدن دستش میشه پاس داشت. قدیمیامون دوستان اینجوری بودن، مثل الان نبود که اصولا وقتی یه نفر کار خفن رو درست حسابی میکنه بیشتر یا سعی میکنن براش بزنن و زیر پاشو خالی کنن. اما جالب ترین اظهار نظر در مورد جعفر رو شاید علی حاتمی کارگردان بزرگ سینمای ایران کرده باشه که به شهری پیغام داده بوده که من با خوندن کتابهای شما بیشتر از تهران بدم میاد. شهری هم به حاتمی جواب داده بود که راست میگه علی جون، من خودم هم اولش میخواستم اسم کتابم رو بذارم تهران کثیف تا مثلا تهران قدیم با ته دست دار. مسئله این بوده که جعفر تو نوشته‌هاش به شدت بی‌پروا و بدون سانسور می‌نوشته و دلش می‌خواسته اطلاعات دستر اولی رو که از کف خیابونای شهرش گرفته همچین تا مفرق تو مغز خواننده‌اش فرو کنه. مثلا خب می‌دونیم و شنیدیم که در تهران اون موقع سوء استفاده جنسی از پسر بچه‌ها متأسفانه خیلی پدیده شایعی بوده تو جامعه. اصولاً جواب همیشه ترجیح اولشون در برابر همچین پدیده‌هایی اینه که اینا رو همچین ریز و خیلی ملایم بدن بره زیر فرش، کسی نمی نتشون برای خودشون هم نمیارن. ولی شهری با اون کل شقی خاص خودش فکر میکرده راه برخورد با این پدیده های زشت افشای اوناست و در این زمینه هم اصلا کم نذاشت و حتی در زمینه فقر و فحشایی که تو سالهای 1297 و 1298 شمسی توی تهران بوده اینطور مینویسه که همین مسائل باعث شد جمعیت تهران اون موقع به یک باره از 250 هزار نفر برسه به 40-50 هزار نفر. چرا؟ چون تو اواخر دوران قاجار به علت عدم توجه حکومت مردم تهران رسما توی لجنزار زندگی میکردن و شهر انقدر کثیف بود و آمار بیماری انقدر بالا که اون موقع زنده موندن و رسیدن حتی به سنین میانسالی توی تهران اون زمان هم یه موفقیت بزرگ به حساب میومده برای ملت. همچی وضعیتی بود توی پایتخت مملکت. حالا دیگه شما شهرهای دیگر رو ببین چه وضعی داشتن. وای وای.
شهری که جا داره تحت قلبمون، شهری رو که همه تنها گذاشتیم، تنها با بی پشت و پناه گذاشتیم. آی تهران تهران ما تهران، تو مهربون و ماهانا مهربون. آی تهران 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 ما تهران، تو مهربون و
یه بار یکی از رفقا که از ایران اومده بود پراگ از من آدرس خونه رو پرسید و من مثلا براش نوشتم خیابون X شماره 22. بعد رفیقمون گفت که بابا چی، خب بقیهش چی داداش؟ همین. گفتم آره بابا همینه، به تاکسی بده میاره در خونه پیادت میکنه. بعدم فهمیدم که مثلا این سنت آدرس نویسی ما تو ایران خیلی تک و جالبه. حالا همین نکته هم ریشه تاریخی داره دیگه، در حدی که مثلا دکتر عباس میدانی تو یکی از کتابهاش مینویسه که جعفر شهری وقتی میخواد آدرس بده تو کاراش مثلا مینویسه تهران، ناصریه، حیات شاهی، جنب عطاری مثلا میرزا حسن، بعد از درخت چنار، برسد به دست مثلا میرزا محمد جعفر، زحمت کشیده برسد به دست کبرا خانم. این نوع آدرس دادن خودش یه دنیا معناست دیگه. مثلا عطاری میرزا حسن قصهش چیه؟ بعد چون کسی به راحتی به اندرونی ها راه نداشته، باید امونتی رو میدادی به میرزا محمد جعفر تا برسونه به دست کبرا خانم. این آدرس نیست، یه داستان کوتاه رسما به نظر من دوستان. حالا درسته الان مردم تو ایران مجبورن یه مش آخون ماخون رو به جای خیابون به کار ببرن و از تو شیخ فضل‌الله برن تو تای هاشمی رفسنجانی پیفیفی بکنن بعد فرار کنن ورود کنن به یادگار امام و اوه اوه او چه شود. ولی خب این مدل آدرس دادن طویل و تورانی خلاصه ریشه تاریخی داره تا بیش از یک قرن دوستان. واقعا شخصیت شهری خیلی عجیب بوده. این آدم 4 بار ازدواج کرده ولی معتقد بوده یکی از بزرگترین اشتباهاتی که یه مرد میتونه بکنه ازدواجه. بچه هم زیاد داشته ولی قدرت خدا با بچه‌هاش هم خیلی میونه خوبی نداشته و اونا رو با وجود اینکه وضع خودش خیلی خوب بوده و البته ازشون هم حسابی حمایت مالی میکرده ولی خیلی تعبیرشون نمیگرفته و یه مش نونخور میدونستتشون. ولی جعفر با حیونا حسابی میونه داشته و میگن کلی گربه و سگ و پرنده و اینا همیشه تو خونه‌اش وول می‌خوردن. یکی از ویژگی‌های عجیب این بزرگوارم این بوده که در سنین میانسالی به بعد از یه طرف شعارش این بوده که سیگار بعد چای، چای بعد سیگار. بعدم که برنامه زندگیش اینجوری بوده که صبح تا ظهر چون حسابی ضعف داشته کار خاصی نمی‌کرده، بعد یه غذای مختصری می‌خورده، بعد از ظهرم از فرط نمی‌دونم چی می‌گرفته یه چرت مفصل می‌زده، ساعت 4 اینای بعد از ظهرم بساطو پهن می‌کرده، چند تا نخود دریاک می‌چسبونده رو وافور و می‌رفته رو هوا و بعد می‌شسته مثل تراکتور تا نصف شب مینوشته و کار میکرده. البته همینجا بگم که مصرف دخانیات و مواد مخدر چه بیرویه چه بارویه چه هر رویه کار خیلی بدیه. بعد آموزی نشه یه وقتی که این بزرگوارم احتمالا به خاطر همین کاراش بود که در 85 سالگی فوت کرد و تو سال 1378 از دنیا رفت، وگرنه که یه 200 سالی حتما پیش ما بود دیگه. والا اصلا این قدیمی ها 4 ستون بدنشون دوستان برخلاف ما روغن نباتی ها از تیراهن چیزی بوده بگم اونم چشمم کف پاشون. حالا اونای شون که مثل جعفر رفتن از بین ما یادشون بخیر، اونایی هم که هستن هم که ای جان ماچ بهش.
دیشب لب یارم را تو قاب ماچ خالی کردم، بیاید خالی ای عاشق شیدالی کردم، هی ماچ مالی کردم، هی خوش حالی کردم، تا عقده دل را یک سر خالی کردم، وف وف زن لبیش را.
میگن از همون طفولیت این جعفر آدم قد و یدنده و ول نکنی بوده، در حدی که گفته میشه تو همون دوران نوجوانی یه مدت پیش یه حلبی سازی کار میکرده که یارو اوستا کاره، یهو میاد پیش ملت شروع میکنه به قپی اومدن که ماشین دودی رو من اختراع کردم. ماشین دودی همون مثلا قطاری بود که یه عالمه دود میکرد و تو اون دوران بین شهرره و تهران میرفت و میومد و مردم هم باهاش خیلی حال میکردن دیگه، یه پدیده جدید بوده. این اوستای حلبی ساز جلبم میگفته این من بودم که برای ماشین دودی آتیش خونه درست کردم که زغال بریزن توش و آب قلقل کنه و اینم راه بره. یه چیزی هم ساخته بود تو این مایه ها و یکی دوتا کلک از فوتوفن شغل خودش هم زده بود تنگش. مردم هم که ساده دل اون موقع هم که گوگل موگل هم که نبود بزنی به توش مختره ماشین دودی کیه سری جوابش بیاد. اینه که داشتم باور میکردن که دیگه جعفر طاقتش تاق شد که شاگرد یارو بود و رفت اوستای حلبی ساز خالی بند رو لو داد پیش ملت و بابت این افشاگری ها میگن تا میخورده از اوستا کتک خورده، ولی به هر حال حرفش رو زد. یا مثلا تو بزرگسالی جعفر اصلا مقوله شعر نو تو کت جعفر نمیرفته، همش این پدیده دنیای مدرن رو مسخره میکرده و کلا هم خیلی حالت گلانباری داشته.
من میدونم،
آره همینجوری همش میگفته من میدونم من میدونم و اینا، و به همه مشکوک بوده این بزرگوار که میگم با توجه به کودکی که داشته چیز عجیبی هم نبوده والله اخلاقش. شاید آخرین نکته عجیب و البته تأسف‌آور زندگی جعفر اینه که خونه ای که جعفر شهری از سال 1356 خریده بوده توی تجریش تهران و تا زمان مرگش در سال 1378 توی زندگی میکرد، به نظر شما چه بلایی اومده سر اون خونه الان؟ فرزندان استاد خب بعد از مرگش میبینن این خونه توی یکی از بهترین مناطق تهران و شمیرانات و اینا خب خیلی ملک گرون و به درد بخور و اینا، یه حسابی میشه پولش کرد. اینه که خیلی ریز و سوسکی خونه رو میفروشن، در حالی که قاعدتا خونه یه همچین آدمی که اینقدر خدمت کرده به تاریخ این مملکت باید توسط شهرداری یا میراث فرهنگی یا یک گفته دیگه خریداری بشه و تاریخ اون آدم حفظ بشه، موزه بشه اونجا. هستن واقعا نمیدونم پدر بزرگایی مثل جعفر شهری اگه الان بودن و میدیدن که یاد و خاطرشون اینجوری داره تو این مملکت با ندونستنها و بیسوادیهای یه سری زیر با گذاشته میشه چی میگفتن به ما نوه نتیجه هاشون. چه میدونم شاید هم میبخشیدن اون بزرگواری نشون میدادن، چون جعفر شهری حالا با همه اون قدی و یدندگی و ایناش که میگم توی تقدیم نامه یکی از کتابهاش نوشته پیشکش بانها که به من بد کرده زحمت رسانیده و ستم روا داشتن. الان هم ظاهرا توی تهران خیابون سپند که خیابون سپهبد قرنی و ویلا رو به هم وصل میکنه رو تازه از سال 1400 یعنی 22 سال بعد از مرگ جعفر شهری به نام خیابون استاد جعفر شهری نامگذاری کردن، که والا چی بگم شاید باید بگیم که به قول قدیمی ها همون کاچی بعضه هیچیه دیگه.
نامهربونی نمیدونم میدونی که عشقت ما رو کشته، دوتا چشم سیاهه مثل آهو درشته، رحمی نداری بر رنج و دردم، آخر مگه من با تو چه کردم؟ اینقدر چرا لج میکنی؟ به چشم تو کج میکنی؟ ترک منو کردی چرا؟ رفتی تو از پیشم کجا؟ ایلا مروفت نکن ما رو از این جب ایش طاقت ندارم.
خب این هم اپیزود نوروزیمون یعنی اپیزود 30 نوروز 1403 رو بازم به همتون خیلی تبریک میگم. امیدوارم نوروز بهتون خوش بگذره حسابی، هرچند ما که تعطیلی معطیلی نداریم تو این ایام و دوشنبه بعد دوباره مثل جغد همینجوری بدو بدو میایم خدمتتون. امیدوارم سال جدید برای همه هموطنای من پر از شادی و سلامتی و پول و پله باشه، همه خوب باشن، همه همدیگه رو دوست داشته باشن، همه به هم لبخند بزنن، کسی از کسی رو بر نگردونه، کسی به کسی نارو نزنه، کسی کسی رو تحقیر نکنه، کسی با کسی دشمن نشه اگه حتی ازش خوشش نمیاد. دو روز تو این دنیا این بابا چشم به هم بزنیم هممون منقرض شدیم رفتیم به کارمون دیگه، از دایناسورا که قوی‌تر و بزن بهادرتر و همچین چی بابا لاتولوتر اینا نیستیم. دایناسورا هم که میگیم داشتن هم دوران اوجشون همه رو میخوردن، خودشون هم میخوردن، همه چی رو میخوردن که یه چیز کلفت و زخیم آسمونی اومد خورد به زمین و همه چی ترکید و هر چی دایناسور بود تبدیل شد به هیچی سور. ما هم همینیم به خدا، همین دو سال پیش مگه نبود یه چوس ویروس داشت هممون رو ناکداون میکرد؟ یادمون میره دیگه آدمیم. خلاصه دوستتون دارم و خیلی خوشحالم که اینقدر خوبید که شوخی با تاریخ رو به دوستاتون معرفی میکنید. میبینید که در احساساتی ترین وضعیت ممکن هم از تا تبلیغات فروگذار نمی کنم، پس معرفی کنید، وگرنه مرحله بعد دیگه میام به خوابتون. الان هم مثلا احساساتی شدم، میخوام برم شهرام ابراهیمی عزیز رو بغل کنم، ماچش کنم که اینقدر زحمت میکشه تو رادیو فردا و برای این پادکست به خصوص. تا بیشتر از این احساساتی نشدم، برید دیگه اپیزود نوروز هم اساس هر چه میخواهید برید، اصلا این یه باره رو سیاه و چرک و چولم شدید شدید دیگه، عید تعطیل این کسی نمیفهمه. دوستتون دارم، شما هم قول بدید خودتون رو بیشتر از قبل دوست داشته باشید، چون آدمایی که با خودشون خوشحالن دیگرون رو هم خوشحال میخوان. ماچ به همتون و حتما هوای بغل دستیاتون هم داشته باشید، چون اصلا گفتن بغل دستی خوب و دوست داشتنی رو باید بغل کرد دیگه، حالا بقیهش خود دارید.
اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه، بی خیال بد بیاری زنده باد این عاشقانه.
مرسی که هستید، منم قول میدم تا وقتی که هستید باشم، مخلص همگی تا هفته بعد.